سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در بروکسل در مورد صلح و آشتی در افغانستان بحث می کنند. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه را هم برایتان آماده نشر داریم. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در شهر بروکسل پایتخت بلژیم در مورد افغانستان بحث کنند. پلیس یک مرد مسلح را به اتهام قتل عبدالمنان ارغند، یک خبرنگار محلی در کندهار، دستگیر کرد. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد میگوید ایران حداقل 80,000 جنگجوی شیعه را استخدام کرده است. قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در شهر بروکسل پایتخت بلژیم در مورد افغانستان بحث کنند. یانیس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت در این نشست در رابطه با صلح و آشتی در افغانستان بحث می شود.
ما درباره چشم‌انداز صلح و آشتی تمرکز خواهیم کرد. ما از پیشنهاد بی سابقه رئیس جمهور غنی در مورد مذاکرات صلح با طالبان استقبال می‌کنیم. ناتو به ایجاد زمینه برای تحقق این امر کمک کرده است و ما تعهد خود را تجدید کرده ایم که افزایش نیروها و حمایت مالی را در بر می‌گیرد.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید عربستان سعودی و سازمان همکاری کشورهای اسلامی روی برگزاری یک نشست بین المللی اسلامی در مورد صلح افغانستان توافق کردند. اکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح از طریق تویتر نوشته است این نشست در ماه جولای برگزار خواهد شد. در مورد محل برگزاری این نشست تا هنوز چیز گفته نشده است. سرمنشی سازمان ملل متحد در جریان دیدار با وزیر خارجه افغانستان بر همکاری این سازمان تاکید کرده حمایتش را از نشست‌های کابل و تاشکند در مورد صلح افغانستان ابراز کرد. نشست دوم پروسه کابل در ماه فوریه و نشست تاشکند در مورد افغانستان در اواخر ماه مارچ برگزار شد. وزارت خارجه افغانستان دیروز در یک خبرنامه گفت آنتونی گوترس و صلاح الدین ربانی در نیویورک با هم ملاقات کردند. آقای ربانی گفته است سازمان ملل متحد می تواند نقش بزرگی را در زمینه تامین صلح و امنیت در افغانستان و منطقه ایفا کند. پلیس یک مرد مسلح را به اتهام قتل عبدالمنان ارغند، یک خبرنگار محلی در کندهار، دستگیر کرد. متیح الله هلال معاون بخش مطبوعات قماندانی امنیه ولایت کندهار دیشب به رادیو آزادی گفت
یک فرد مسلح که در قتل شهید ارغند دست داشت و باشنده اصلی ولسوالی میزان ولایت زابل است و خانهش در منطقه لوی بیاله کندهار است، دستگیر شده و به جرم خود اعتراف کرده است.
عبدالمنان ارغند خبرنگار کابل نیوز روز چهارشنبه به ضرب گلوله در حوزه نهم شهر کندهار کشته شد. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. جنبش تحفظ پشتونها میگوید شماری از هواداران این جنبش در پاکستان دستگیر شدند و نگرانی در مورد ادامه گرفتاری حامیان این جنبش وجود دارد. مزمل خان یک عضو جنبش تحفظ پشتونها در مورد گرفتاری طرفداران این جنبش در شهر لاهور به رادیو آزادی گفت
تا حال دستگیری امراهان ما ادامه دارد. همه را از کالج اف سی، کالج جی سی، پوهنتون پنجاب و کالج یو ام تی گرفتار کرده و به جاهای مختلف انتقال داده اند.
سید رضا علی گیلانی وزیر تحصیلات عالی پنجاب در صحبت با رادیو آزادی دستگیر شدن این محصلان را تایید کرده گفته است آنها به خاطر مخالفت با حکومت گرفتار شدند. این در حال است که جنبش تحفظ پشتونها در نظر دارد گرد همایی های را 29 اپریل در شهر سوات و 12 ماه می در شهر کراچی برگزار کند.
حکومت پاکستان تخمین می کند که اقتصاد آن کشور با کمک برنامه اقتصادی راه جدید ابریشم چین در سال جاری میلادی 5.8% رشد دارد که از سال 2005 میلادی به این سو سریع ترین رشد اقتصادی آن کشور محسوب می شود. بعد از آن که نواز شریف صدر اعظم پاکستان به اتهام فساد از مقامش برکنار شد، این کشور دچار آشفتگی سیاسی شد و پاکستان از سالها به این سو با شورش‌های طالبان مواجه بوده است که از سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مانع شده است. اما با بهبود وضع امنیتی در پاکستان و بعد از آن که در ماه اکتبر سال گذشته میلادی صندوق وجهی بین‌المللی اعلان کرد که پاکستان از بحران خارج شده است، اطمینان در این کشور دومین اقتصاد بزرگ جنوب آسیا افزایش یافته است. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد می گوید ایران حداقل 80,000 جنگجوی شیعه را استخدام کرده است و مرکز استخدام جنگجویان را در یک پایگاه در نزدیک پایتخت سوریه ایجاد کرده است. دانی دانان دیروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت ایران در 8 کیلومتری شهر دمشق پایتخت سوریه یک مرکز آموزش جنگجویان را نیز ایجاد کرده است. در جنگ داخلی 7 ساله در سوریه که در جریان آن صدها هزار تن کشته شدند، ایران و روسیه به طور قاطع از رژیم بشار الاسد حمایت می کنند. بعد از یک حمله هوایی بر یک پایگاه سوریه که در اوایل ماه جاری صورت گرفت و در نتیجه آن از کشته شدن 7 ایرانی گزارش داده شد، تهران و مسکو اسرائیل را در آن حمله متهم کردند و تنش‌های لفظی خصمانه بین ایران و اسرائیل افزایش یافته است. و خبر آخر این که مجلس سنای آمریکا مایک پامپئو رئیس سابق اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA را به حیث وزیر خارجه این کشور تایید کرد. مایک پامپئو با 57 رای موافق در برابر 42 رای مخالف به حیث وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مورد تایید مجلس سنای آن کشور قرار گرفت و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک بیانیه از وزیر خارجه جدید به حیث کسی که همیشه به منافع آمریکا اولویت داده تحسین کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته خواهید شنید. گزارش داریم در مورد این که وزرای خارجه ناتو امروز در بروکسل در مورد صلح و آشتی در افغانستان بحث می کنند. سرمنشی این پیمان دیروز گفت طالبان باید بدانند که هرگز در میدان جنگ برنده نخواهند شد.
ما درباره چشم‌انداز صلح و آشتی تمرکز خواهیم کرد.
مشاور امنیت ملی افغانستان از پاکستان خواست طالبانی را که به گفتگوهای صلح تمایل ندارند از خاک خود بیرون کند.
مادر اصلی تمام مشکلات ما در سیاست پاکستان در روشش است.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس سابق اداره استخبارات CIA به حیث وزیر خارجه آمریکا تایید شد. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان هم میشنوید.
بعض واکسینا که از به شکل قطره تطبیق میشه، بعض واکسینا به شکل تطبیقی میشه که مثل پیچکاری و سرنج واره و تقسیم اوقاتش که از در پشت کارت واکسین است.
پروگرام آشیانه نیز آماده نشر است.
به نظر من خواهمی مفکوره را باید از بین ببرن، نگر چه مزایمت یا زیاد است، مگم باید هم اگه به میله و جایه برن دخترها باشن چه خانما باشن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در جریان اجلاس در بروکسل پایتخت بلژیم در مورد صلح و آشتی در افغانستان بحث می کنند. در نشست امروز در مورد اصلاحات در نهادها و افزایش نیروها از سوی تمام 29 کشور عضو پیمان ناتو در افغانستان نیز بحث خواهد شد. جزئیات بیشتر را در این مورد مصطفی صدیقی خبرنگار اعزامی رادیو آزادی از بروکسل گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه ناتو امروز در جریان نشستشان در بروکسل پایتخت بلژیم در مورد صلح و آشتی در افغانستان بحث می‌کنند. پیشاپیش ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز در یک نشست خبری در بروکسل مقر ناتو این پیام را به طالبان فرستاد. طالبان باید بدانند که هرگز در میدان جنگ برنده نخواهند شد. ما همچنان به کمک، مشورت دهی و حمایت از نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان ادامه می دهیم که در یک مرحله چارچوب و شرایط ایجاد شود تا برای دستیابی به یک راه حل مسالمت آمیز طالبان حاضر به مذاکره شوند. دو روز پیش از این اظهارات، طالبان عملیات بهاریشان را زیر نام خندق آغاز کردند. طالبان در اعلامیه آنلاین صبح چهارشنبه خود گفتند که آنان عمدتاً بر حمله بالای امریکاییان تمرکز خواهند کرد و در گام بعدی حامیان داخلیشان را هدف قرار خواهند داد. کی بیلی هاچیسن، نماینده دائمی ایالات متحده در ناتو، در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی که آیا اعلام عملیات تازه طالبان به معنای رد پیشنهاد ماه فوریه رئیس جمهور غنی است، چنین گفت: البته که من مایوسم از این که طالبان در مورد حمله بهاری صحبت میکنند و تمامی تروریسم را که مردم افغانستان متقبل شدند بسیار ناراحت کننده و بسیار غمگین کننده است. فکر نمی کنم که این اعلان طالبان به معنای رد پیشنهاد صلح باشد. فکر می کنم که طالبان دست پاچه شدند. فکر می کنم اکنون آنان شاهد اراده مردم هستند که از کشور خود دفاع می کنند. خانم هاچیسن همچنین گفت که به باور او طالبان اکنون بیشتر در پشت صحنه صحبت می کنند، اما او جزئیات بیشتر ارائه نکرد. در نشست امروز همچنین در مورد اصلاحات در نهادها و نیز افزایش نیرو از سوی تمامی 29 کشور عضو ناتو در افغانستان بحث خواهد شد. در بحث‌های امروز جمعه جنرال جان نیکلسن، فرمانده ماموریت حمایت قاطع، و نیز کورنلیو سمرمن، نماینده ارشد ملکی ناتو برای افغانستان اشتراک می‌کنند. در حال حاضر ناتو و شرکایش بیش از 15,000 نیرو در افغانستان دارند که عمدتاً سرگرم آموزش، مشوره‌دهی و کمک با نیروهای افغان هستند. این آخرین نشست وزیران خارجه ناتو است که در ساختمان فعلی این پیمان نظامی در بروکسل برگزار می شود. نشست های بعدی در ساختمان مجلل و جدید که اندک دورتر از مکان فعلی موقعیت دارد و بران بیش از $1 میلیارد مصرف شده برگزار خواهند شد. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل، مقر ناتو.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مشاور امنیت ملی افغانستان از پاکستان خواست طالبان را که به گفتگوهای صلح تمایل ندارند از خاک خود بیرون کند. محمد حنیف اتمرد به رادیو آزادی گفت مشکلات افغانستان با سیاست و روش پاکستان گره خورده است. سفیر امریکا در ناتو نیز به رادیو آزادی گفت پاکستان این توانایی را دارد که از ورود تروریستان به افغانستان جلوگیری کند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
کابل یک بار دیگر از اسلام آباد می خواهد تا طالبان را که به گفتگوهای صلح علاقمند نیستند از پاکستان بیرون کند. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، عصر دیروز از شهر سوچی روسیه در یک گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی گفت این یگانه خواست کابل از اسلام آباد است. آقای اتمر افزود:
مادر اصلی تمام این مشکلات ما در سیاست پاکستان در روشش است و او مشکل نیست که تنها ما او را درک کرده باشیم، بلکه کل جهان را درک کرده. و یک کشوری که از وقت بعد ما همسایگی ما شده و مشکل ما در دستش است. ما از اینا می خواهیم که او طالبایی که به مذاکره نمی آید و به قتل مردم ما ادامه می دهد ما را از خود بکشد. همین یک تقاضای ما اینه.
مشاور امنیت ملی افغانستان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در نهمین نشست امنیتی مقامهای بلندپایه در شهر سوچی روسیه اشتراک کرد. محمد حنیف اتمر در حاشیه این نشست با ناصر جنجوه، مشاور امنیتی ملی پاکستان، دیدار کرد. آقای اتمر گفت در ملاقات با همتای پاکستانیش در زمینه عملی شدن مواردی که کابل و اسلام آباد ماه گذشته در جریان سفر شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان به کابل روی آن توافق کردن بحث کرد. حمایت پاکستان از روند صلح افغانستان اقدام مشترک علیه گروه‌هایی که امنیت افغانستان و پاکستان را تهدید می‌کنند و ایجاد یک مکانیزم در زمینه نظارت از تطبیق تعهدات دو کشور از جمله مواردی هستند که صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور افغانستان به توافق رسیدند. شاهد خاقان عباسی و محمد اشرف غنی در جریان ملاقات در ارک نیز توافق کردند که مشاورین امنیتی ملی و وزارت‌های خارجه دو کشور پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی را نهایی سازند. صدر اعظم پاکستان در هفته ماه حمل بنابر دعوت رسمی رئیس جمهور افغانستان از کابل دیدن کرد. در همین حال که بیلی هوچسن سفیر امریکا در ناتو میگوید زمان آن است که پاکستان یک نقش واقعی را در زمینه تامین ثبات در افغانستان ایفا کند. خانم هوچسن که روز پنجشنبه در شهر بروکسل پایتخت بلژیم با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت پاکستان این توانایی را دارد که از ورود تروریستان به داخل افغانستان جلوگیری کند. و افزود فکر میکنم پاکستان نیاز دارد درک کند که با خطر منزوی شدن از سوی جامعه بین المللی در جهان روبروست. جامعه جهانی خواهان ثبات در افغانستان است و انتظار دارد که پاکستان در این بخش پیش قدم باشد. مقام‌های افغان و آمریکایی تلاش‌های پاکستان را در راستای مبارزه با شورشیان مسلح و دهشت افغانان کافی نمی‌دانند. با باور مقام‌های افغان، شورشیان مسلح هنوز هم در قلمرو پاکستان از پناهگاه‌های امن برخوردارند. آمریکا در اوایل امسال میلادی اعلان کرد که کمک امنیتی به پاکستان را تا زمان به حال تعلیق در می آورد که این کشور در برابر طالبان، شبکه حقانی و دیگر شورشیان مسلح و دهشت افغانان اقدام قاطع نکند. پاکستان اتهام ها مبنی بر حمایت این کشور از شورشیان مسلح را رد کرده و می گوید که در مبارزه با تروریسم قربانی های زیادی را متحمل شده است.
شنیدید که مشاور امنیت ملی افغانستان از پاکستان خواسته است تا طالبان را که به گفتگوهای صلح تمایل ندارند از خاک خود بیرون کند. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در حاشیه کنفرانس امنیتی در شهر سوچی در روسیه با مشاور امنیت ملی پاکستان ملاقات کرد و از وی خواست تا تصامیم و برنامه عمل مشترک در مورد افغانستان تطبیق شود. ظریف نظر با محمد حنیف اتمر صحبت کردن نخست از وی در مورد جزئیات ملاقات وی با همتای پاکستانیش پرسیده است.
محترم آقای محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان، بعد از تقدیم احترامات در حاشیه کنفرانس امنیتی سوچی با همتایتان آقای سیال ناصرخان جنگجوی هم صحبت کردین. در این صحبت چی مسئله طرح شد؟
به تاریخ 6 اپریل صدراعظم محترمشان به کابل سفر کردن همراه با آقای جنگجوی. در کابل بعد از بسیار صحبت‌های طولانی و تلخ بالاخره به روی یک مسئله به موافقه رسیدیم با ایشان که او مسئله همکاری در برابر تروریسم و به خاطر رعایت حاکمیت ملی دو کشور بود و روی 7 پرنسیپ عمده به موافقه رسیدیم. بسیار مهم پرنسیپ ها بود.
بله.
که هر یک از این دو کشور نباید دشمن یکی دیگه خود پناه بده و خاکشان نباید علیه یکی دیگه استفاده شود. و مهمترین موردی که این بار رویش به موافقه رسیدیم این بود که دو کشور موافقه کردن که یک سیستم مشترک نظارتی و تاییدی به میان بیاید. کمی تعهدات را که ما میکنیم هر کشور میکنه باید این سیستم مشترک رو نظارت کنه و تایید کنه کمی انجام شده یا نه. این بار نخست بود که پاکستانی ها که ما موافقه کردن. مجلس دین روز ما امرای همتای محترم می بود که برادر تاریخ 6 اپریل این ما با هم موافقه کردیم. حالا میخواییم که عملی شود و بر عملی شدن از این برنامه چی است؟ و ما طرح افغانی خود پیش کردیم، از اونا خواستیم که روی این مسئله فکر خود با ما شریک بسازن، چون تفاهم رئیس جمهور ما با صدر اعظم محترمش اونا باید عملی شود. مجلس ما روی مسئله بود.
اطمار صاحب محترم، پاکستان چطور میتونه سر طالبان فشار بیاره؟
راست براتون بگویم جناب نظر سر، مادر اصلی تمام این مشکلات ما در سیاست پاکستان در روشش است. او مشکل نیست که تنها ما او را درک کرده باشیم، بلکه کل جهان را درک کرده که با یک کشوری که از وقت بعد ما همسایگی ما شده و مشکل ما در دستشو است. حال یگانه رایی که بر افغانستان در پیشرو است این کشور هم از رای فشار بین المللی، هم فشار دو جانبه و هم از طریق ترتیبات امنیتی داخلی ما به جای برسانه که در این راستا هم کاری کنم. کاری چی است؟ ما از اینا می خواهیم او طالبایی که به مذاکره نمی آیند و به قتل مردم ما ادامه می دهند، اون ما را از بخواهی خوب بکشند. یعنی یکانه اختخاضای ما اینه. اینا را ما می گیم که اگر ما حداقل تعهد به همسایگی، به مسلمانی، به مبارزه با تروریسم داریم، اینمی مردم میره که به صلح نمی آیند و به کشتار و به قتل عام مردم ما دست چینشند. چهار روز پیش شما دیدید که اینا چی گونه مردم ما را در یک مرکز انتخاباتی قتل عام کردند. به نام گپ مهمی بود که چی او داعش باشه، چی طالب باشه و چی القاعده باشه، کلش از اونمو یک قماش است، از اونمو یک جای او. بنام این فشور را آوردیم و این دوام بیدیم مستقیم با اینا و غیر مستقیم از طریق جامعه بین المللی، ولی در عین زمان راه های دیگر هم در پیش گرفتیم که ما مشکل تنها و تنها ما بست از این که پاکستان رو حل کنه نمیگذاره، ولی پاکستان هم بدون مسئولیت رها نمیکنه. در حال حاضر راههایی را که ما در پیش گرفتیم نظر صاحب، با وجود از این که پیچیده معلوم میشه، با وجود از این که شاید در شروع قابل درک نباشد، اما مهم است. رای اول، ما مذاکرات مستقیم پنهانی و روشن خود با اونایی که میخواهند صلح کنن او را دوام میدیم. رای دوم، کمک آمریکا، ناتو، سازمان همکاری های شانگهای، چین، روسیه، ایران، هند، همه از اینا را بر صلح جلب میکنیم و فشار از اونا را در یه عرصه وارد میسازیم. رای سوم، که کت خود پاکستان هم گپ زدن میریم میبینیم که مردم بالاخره به عقل سلیم جواب میدن یا نمیدن.
مصاحبه ظریف نظر را با محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در مورد ملاقات اخیر وی با همتای پاکستانیش در سوچی از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی. حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را جاوید نعیمی مرور کرده است.
روزنامه بریتانیایی دیلی میل با کشته شدن یک مقام افغان در ولایت لوگر تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، با اعلان عملیات بهاری از سوی طالبان، قمرالدین شکیب معاون والی لوگر هدف حمله قرار گرفت و جان داد. در این حال مقام‌های محلی ولایت کندز گفتند که طالبان 15 تن از نیروهای امنیتی را در این ولایت کشتند. دیلی میل نوشته که طالبان زیر فشار زیاد قرار گرفتند تا پیشنهاد رئیس جمهور اشرف غنی را برای صلح بپذیرند. آگاهان امور از غرب و افغانستان به روزنامه دیلی میل گفتند اعلان عملیات خندق توسط طالبان ظاهرا رد پیشنهاد رئیس جمهور غنی برای آغاز گفتگوها بود. این آگاهان پیش بینی می‌کنند که فصل جنگ امسال شاید شدیدتر از گذشته ها باشد. نشریه دیفنس پست چاپ آمریکا هم به اعلان عملیات بهاری طالبان توجه کرده است. به نوشته این نشریه، تنها در یک روز طالبان مسئولیت چندین حمله را بر نیروهای افغان به عهده گرفتند. دیفنس پست نوشته که 20 سرباز افغان در کندز و فاریاب درست در روز و شب اعلان عملیات خندق کشته شدند. این نشریه هم به کشته شدن قمرالدین شکیب معاون والی لوگر پرداخته و نوشته است او در یک کمین در ولسوالی محمد آقا هدف قرار گرفت. به نوشته دیفنس پست، طالبان با آغاز عملیاتشان پیشنهاد صلح رئیس جمهور افغانستان را رد کردند، زیرا این گروه در ماه فوریه خواهان گفتگوهای مستقیم با ایالات متحده آمریکا شده بود. و روزنامه واشنگتن پست به یک خانواده افغان که حالا در امریکا به سر میبرد توجه کرده است. به نوشته روزنامه، خانواده امیری اصلا از هزاره های افغانستان هستند که از سال 2004 در کویت زندگی میکردند. آنها از 2 سال به این سو در دوگاتای شمالی به سر میبرند و برای باشنده های شهر بسمارک آشپزی میکنند تا مزد داشته باشند. محمد امیری که با مادر و 3 خواهرش در این منطقه به سر میبرد، به واشنگتن پست گفته است هنگامی که به دوگاتای شمالی رسیدند، هیچ کس را نمیشناختند و کسی با آنها رفت آمد هم نداشت. اما حالا به گفته محمد 22 ساله، اجتماع در شهر بسمارک با آنها کمک میکند. او کاروبار عوایدش را مدیون همین مردم میداند. به نوشته واشنگتن پست، قرار است خانواده امیری در 4 ماه می غذاهای افغانی از جمله قابلی و قورمه های مختلف برای باشنده های شهرک بسمارک بپزند و از همکاری آنها قدردانی کنند.
مجلس سنای امریکا مایک پامپئو رئیس سابق اداره استخبارات امریکا یا CIA را به حیث وزیر خارجه این کشور تایید کرد. مایک پامپئو دیروز بعد از آن که سوگند یاد کرد برای اشتراک در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو عازم بروکسل شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
مجلس سنای امریکا در یک رایگیری مایک پامپئو را به حیث وزیر خارجه جدید امریکا تایید کرد. پامپئو قبلا به عنوان رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA ایفای وظیفه کرده است. پامپئو دیروز با 57 رأی موافق در برابر 42 رأی مخالف به حیث وزیر خارجه ایالات متحده مورد تایید مجلس سنای امریکا قرار گرفت.
The yeas are 57, the nays are 42. The nomination is confirmed.
وزارت خارجه امریکا لحظات پس از آن که مایک پامپئو سوگند یاد کرد، گفت پامپئو روز جمعه پس از اشتراک در نشست ناتو در شهر بروکسل به عربستان سعودی، اردن و اسرائیل سفر خواهد کرد. هیدر ناورد سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت مایک پامپئو با سلمان پادشاه عربستان سعودی، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و عبدالله پادشاه اردن دیدار می کند. خانم ناورد روز پنجشنبه در رابطه با اشتراک پامپئو در نشست وزیران خارجه ناتو گفت نخست وی یعنی مایک پامپئو وزیر خارجه امریکا به مقر ناتو می رود. وی روی اهمیت پیمان ناتو تاکید خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در یک بیانیه از وزیر خارجه جدیدش به عنوان کسی که همیشه به منافع امریکا اولویت داده تحسین کرده است. مایک پامپئو با تازگی در گرفتن آمادگی ها در راستای تنظیم یک ملاقات میان دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دخیل بود. بر اساس گزارش ها وی حدود 3 هفته پیش با کیم جونگ اون دیدار کرده بود. نخست روزنامه واشنگتن پست در 17 اپریل از ملاقات میان پامپئو و کیم گزارش داد. رئیس جمهور دونالد ترامپ رکس تیلرسون اولین وزیر خارجه اش را ماه گذشته میلادی برکنار کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
یک انجینیر ژاپنی رباتی را ساخته است که با موتر تبدیل می شود. جالب این است که 2 نفر می توانند هنگام تبدیل شدن موتر به ربات یا برعکس آن در داخل این ترانسفارمر حضور داشته باشند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
تا حالا ربات را که به موتر تبدیل می شود در فیلم به نام ترانسفارمر دیده بودند. اما در ژاپن واقعاً چنین ربات ساخته شده. این ربات 3.7 متر ارتفاع دارد و می تواند در کمتر از 1 دقیقه به موتر مبدل شود. سرعت آن در صورتی که ربات و یا موتر باشد 100 متر در ساعت است، اما کینجی ایشادا رئیس اجرایی شرکت ربات‌سازی بریو می گوید تلاش نهایی می کنند تا سرعت حرکت این ربات را تیزتر سازند. تمامی ربات های که هنگام کودکی هم در فیلم ها دیده بودم همین گونه بودند و تغییر شکل میدن یا با همدیگر وصل می شوند و در نتیجه با داشتن سرنشین به وسیله دیگر تغییر می کنند. چون هنوز نرخ برای این ربات جالب تعیین نشده، اما انتظار می رود یک بازیچه خیلی گرانبها باشد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
به نیمه این برنامه یک ساعته رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 دقیقه صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در شهر بروکسل در مورد افغانستان بحث کنند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید عربستان سعودی و سازمان همکاری کشورهای اسلامی روی برگزاری یک نشست بین‌المللی در مورد صلح افغانستان توافق کردند. سرمنشی سازمان ملل متحد در جریان دیدار با وزیر خارجه افغانستان بر همکاری های این سازمان تاکید کرد. پلیس یک مرد مسلح را به اتهام قتل عبدالمنان ارغند، یک خبرنگار محلی در کندهار، دستگیر کرد. جنبش تحفظ پشتونها میگوید شماری از هواداران این جنبش در پاکستان دستگیر شدند. حکومت پاکستان تخمین میکند که اقتصاد آن کشور با کمک برنامه اقتصادی راه جدید ابریشم چین در سال جاری میلادی 5.8% رشد خواهد داشت. و سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد میگوید ایران حداقل 80,000 جنگجو را در سوریه استخدام کرده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برخی اعضای شورای ولایتی غور از کندی در ارائه خدمات اطفائیه در آن ولایت انتقاد می کنند. اما مسئولان قماندانی امنیتی غور می گویند بارها این مشکل را با مقامات حکومت مرکزی در میان گذاشتند، اما تا هنوز توجهبان نشده است. جزئیات بیشتر را قدیر غفوری از ولایت غور گزارش می دهد.
اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی غور مسئولان اداره اطفائیه این ولایت را به بی‌توجهی و کمکاری متهم می‌کنند و میگن این اداره به کمبود تعمیر و امکانات مواجه است و تنها با یک موتر تانکر به مردم خدمات عرضه می‌کند. عبدالحمید ناطقی، عضو شورای ولایتی غور، عرضه خدمات اداره اطفائیه را ناکارا شمرده و میگوید که هیچگاه این اداره نتوانسته است از رویدادهای آتش سوزی جلوگیری کند. آقای ناطقی به رادیو آزادی میگوید
اطفائیه‌ای که در غور هست بسیار ضعیف و ابتدایی هست که ساختمانش هم از چند سال است که نیمه کاره همچنان باقی مانده است و وسایلی کافی هم در اختیار نداره، پرسنل کافی هم نداره که ما با توجه به شناختی که از این وضعیت داریم اگر احتراقات اتفاق بیفته توانمندی در مهار ازو در شهر فرسکو وجود نداره.
با این حال فعالین مدنی نیز با انتقاد از اداره اطفائیه میگند این اداره در بیشتر رویدادهای آتش سوزی نیروهایش پس از سوختن تمام وسایل خانه ها و مغازه ها به محل رویداد میرسد. غلام ربانی هدفمند و خدایار واقف، دو تن از فعالان مدنی غور میگند
خاناتی که فعلا اطفائیه ولایت غور داره، من فکر میکنم هر نوع آتش سوزی که در نقطه از شهر صورت بگیره ما به یقین به شما گفته میتونم که با وقتش رسیدگی صورت نمیگیره و امکانات ری که این اطفائیه در دسترس داره برای هیچ آتش سوزی کافی نیست.
آتش سوزی ها و ریخهایی که صورت میگرفته و موقع به مشکلات مردم رسیدگی نکردن. ما انتظار داریم که قماندانان محترم امنیت با درک نیازمندی اصلی مردم در این بخش توجه بیشتر بکنند.
از سوی محمد اقبال نظامی، سخنگوی قماندانی امنی غور، نیست کمبود تجهیزات اطفائیه را در این ولایت تایید میکند و میگد در حال حاضر این اداره 3 اراده موتر آبپاش دارد که استهلاک شده و نیاز به ترمیم دارد. سخنگوی قماندانی امنی غور میگد این مشکل را بارها با مقام های حکومت مرکزی در میان گذاشتند، اما هنوز هیچ اقدامی نشده است.
مدیریت اطفائیه ما 3 دانه موتر دارد که 2 موتر ازش کاملا خراب است که یکش به ولسوالی لعل و سرجنگل دادیم و یک دانه موتر کلان است که از طرف زمستان جای ما نداریم که او را جابجا کنیم، یک جای باشه که گرم باشه که او ازور یخ نزنه. ما او ازور تخلیه میکنیم، یک وقوع میشه عاجل تایر ما او پر میکنیم تا به سحر اون میکنیم که کار از کار گذشته میباشه.
در کنار دیگر رویدادهای آتش سوزی در ماه جدی سال گذشته، 2 رادیوی محلی در غور از سوی افراد ناشناس به آتش کشیده شد که به علت نبود موترهای آبپاش تمام وسایل و تجهیزات این دور رسانه حریق شد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
برخی چهره های سیاسی افغان می گویند مردم به خاطر آن در انتخابات ثبت نام نمی کنند که در مورد شفافیت این پروسه شک دارند. انوارالحق احدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان و احمد ولی مسعود رئیس بنیاد احمد شاه مسعود می گویند حکومت به مشورت چهره ها و احزاب سیاسی هیچ اهمیت نمی دهد. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید برای برگزاری انتخابات بهتر به نظریات همه احترام می گذارند. جزئیات بیشتر را در گزارش از نصرت پارس میشنوید.
هرچند از آغاز مرحله ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات 13 روز سپری شد، اما برخی چهره‌های سیاسی این روند را ناکام می‌خوانند. چهره‌های سیاسی و نماینده‌های برخی احزاب سیاسی روز پنجشنبه در مراسم به پیشواز از 8 ثور روز پیروزی مجاهدین در کابل گفتند برگزاری انتخابات ضعیف راه را برای بی‌ثباتی هموار خواهد کرد. انوارالحق احدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان در این باره گفت:
به کوم دولت اوس انتخابات پروسه روانه ده.
به شکلی که در حال حاضر پروسه انتخابات با پیش می رود، سیاسیون و مردم افغانستان به خاطر در آن اشتراک نمی کنند که درباره شفافیت آن مطمئن نیستند. این اولین بار نیست که برخی احزاب و چهره‌های سیاسی درباره شفافیت انتخابات ابراز نگرانی می‌کنند. همزمان با آغاز پروسه ثبت نام رای دهندگان، نماینده‌های حزب اسلامی، حزب جمعیت اسلامی، حزب وحدت اسلامی و برخی احزاب دیگر در یک نشست گفتند اگر کمیسیون انتخابات به مشوره‌های آنان گوش ندهد، آنان همکاریشان را با کمیسیون یاد شده قطع خواهند کرد. در کنار تهدید برخی احزاب سیاسی برای قطع همکاری با کمیسیون، نبود امنیت کامل مشکل دیگر در برابر روند انتخابات خوانده می شود. از آغاز پروسه ثبت نام رای دهندگان به شمول کابل در برخی مراکز رای دهی حملات از سوی مخالفان مصالح دولت صورت گرفتند. اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید احزاب سیاسی به جای انتقاد باید با این پروسه ملی همکاری کنند. سید حفیظ الله هاشمی یک عضو این کمیسیون روز پنجشنبه در این باره برادیو آزادی گفت:
کمیسیون سلام کارشین،
درباره شفافیت انتخابات ما نگرانی نداریم، اما من از احزاب سیاسی میخواهم تا به جای انتقاد باید با ما برای برگزار نمودن بهتر این پروسه همکاری کنند، چون این مسئولیت ملی هم است. از سوی دیگر احمد ولی مسعود رئیس بنیاد احمد شاه مسعود روز پنجشنبه در مراسم به پیشواز از 8 ثور روز پیروزی مجاهدین در کابل گفت حکومت به هیچ وجه اراده برگزاری انتخابات شفاف را ندارد. آقای مسعود میگوید حکومت حتی حاضر نیست به تشویش های مردم درباره انتخابات جواب دهد. اما رئیس جمهور افغانستان بارها نسبت به برگزار شدن یک انتخابات شفاف اطمینان داده و گفته است برای برگزاری انتخابات اراده وجود دارد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
حال توجه کنید به برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم می شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه کنونی ما در رابطه با واکسین اطفال و دختر خانم ها صحبت می کنیم. طبق که وزارت ستام اعلام کرده که هفته جهانی واکسین است، ما در استودیو دکتر صاحب فرید احمد رحمانی کارمند دفتر یونیسف در بخش افهام و تفهیم برای تغییر سلوک را با خود داریم و در قدم اول دکتر صاحب خوش آمدید میگم. خوش آمدین
و عرض سلام و ادب و احترام به تمام شنوندگان این برنامه در رادیو آزادی.
سلامت باشین دکتر صاحب. قسمی که گفتیم این هفته جهانی واکسین است، میشه که بر ما بگوین که هفته جهانی واکسین چیست و چرا هر سال در کشور ما از این هفته تجلیل صورت میگیره؟
هفته جهانی واکسین از ماه 3 ثور شروع میشه تا 8 ثور و این هفته نه تنها در افغانستان بلکه در تمام کشورهای جهان از این هفته تجلیل به عمل میآید و هدف از تجلیل این برنامه ای است تا مردم در رابطه به اهمیت واکسین آگاهی حاصل نماید و همچنان ما اطمینان حاصل نماییم که به مردم پیام‌های در رابطه با واکسین رسیده و تمام اطفالشان که بین سنین 2 قرار دارد تمام واکسین‌های خود را تکمیل نمایند. قابل داوری است که باید گفت که وزارت ستامه تحت برنامه معافیت کتلوی ملی واکسینا را از اطفالی که بین سنین 2 است هم واکسین دارند و همچنان خانم ها و دختران که بین سنین 15 تا 45 سال است اونا هم باید واکسین شوند.
دکتر صاحب، در افغانستان کدام واکسین ها برای اطفال و خانم ها زیادتر عرضه میشه؟
در افغانستان که از به تعداد 13 نوع واکسن تحت برنامه ملی معافیت کتلوی یا واکسیناسیون وزارت سیتامه عرضه میگردد، اطفال را در مقابل ده مرض کشنده به حساب محافظت میکنند. این امراض شامل توبرکلوز است، فلج یا پولیو است که در کشور ما هنوز هم به این مشکل وجود داره، زردی سیاست دفتری است که به حساب اگر به شکل آمیانه دفتری را بگیم که به اطفال ما قسم گلندردی و تب و امی امراض پیدا میشه، سیاسرف است، تیتانوس است، امراض میکروبی ناشی از انفلوینزا است، سرخکان است، سینا و بغل است و همچنان اسهال ناشی از امراض ویروسی است که به حساب اگر طفل ما واکسین شود این ده مرض را که ما ذکر کردیم اطفال ما زینی ها جلوگیری میشه. و همچنان بر علاوه واکسین تیتانوس برای دختران و زنان بین سنین 15 الا 45 سال هم توسط برنامه معافیت کتلوی عرضه میگردد.
دکتر صاحب، از واکسین تیتانوس یادآور شدین، چرا خانوما و دخترها باید واکسین تیتانوس شوند؟
تیتانوس یک واکسین است که خانم را یا دختر را که به حساب وقتی که سن شما گفتیم از 15 سال الی 45 سال بیمونه که دیگه دخترای جوان هم شامل میشن،
یعنی شروع بلوغیت
و اینا را که است مسایدتش که چون یا مساید هستن که اگر تیتانوس بگیرن یا وقایه باشن، وقتی که واکسین بگیرن در مقابل مرض تیتانوس اینا که است محافظت حاصل میکنن که هم به خودشان مهم است و وقتی که به حساب خانمایی که به حساب حامله میباشن و واکسین تیتانوس گرفته میباشن با طفلشان هم مهم است که با حساب طفلشان مصاب به مرض تیتانوس نمیگردد. ما باید 5 دوره را مطابق تقسیم اوقات که در پشت کارت واکسین است اونها را باید تکمیل بکنه. از هر تاریخی که آغاز میکنه او در 5 دوره واکسین تیتانوس میشه کور را باید تکمیل نماید.
بله. بر ما بگوین که چرا اطفال باید واکسین شود؟
اهمیت واکسین که از اطفال از امراض گوناگونی که قبلا ما اسپش یادآوری کردیم از اونها جلوگیری میکنه و واکسین یکی از مؤثرترین انذارترین گزینه است که ما در بخش سیتامه ایرا داریم. از طرف دیگر کسی حقوق اطفال است که تمام اطفال باید واکسین گردد تا اونها زندگی سالم را آغاز کند و به شکل درست نشونما نماید.
دکتر صاحب، در رابطه با این بر ما بگوین زمانی که یک مادر میخواهد طفلک خود واکسین بکنه یا یک دختر خانم واکسین میشه کدام عوارض جانبی هم داره؟
بعضی واکسین ها خصوصا که زرقی از به حساب به طفل در ساحک است یک کمی ناراحتی پیدا میشه که بعض فامیل ها سبب زمین ناراحتی یا به طفل تب پیدا میشه بعد از واکسین تب شدید بعض وقت کم و زیاد در بعض اطفال بروز میکنه که فامیل ها را نگران میسازن که باید واکسین نکنن چون ناراحتی طفل خود دیده نمیتونن و خواهش ما از فامیل هایی است که یک چیز طبیعی و نرمال است. اگر با وجود زی اگمی علائم تبارز هم میکنن باید که از برن اطفال خود بازم با واکسینش را تکمیل بکنن. عوارض جانبی که از واکسین یا تب یا طفل ناراحتی احساس میکنن در ساعت اول یا در روز اول باعث زی نشوه که فامیلا که از اطفال خود به دوزای بادی واکسین نبرن.
اگر به شکل مکمل امی دوزای واکسین گرفته نشوه چی عواقب را در پی داره؟
عواقبش این است که قبلا ما ذکر کردیم اطفال مساید به این میشه که با آسانی مرض توبرکلوز بگیره، به حساب پولیو بگیره، به حساب میتونن که با آسانی اونا به حساب به امراض گوناگون اسهالی که به حساب از سبب ویروس به وجود میاد سینه بغل شون و به حساب همچنان مرض انفلوئنزا که قبلا یادآوری کردیم شاید امراض انفلوئنزا و به حساب نمونیا و سرخکان به اینا مصاب گردد.
دکتر صاحب، قسمی که گفتیم این هفته جهانی واکسین است، شما در این هفته امو 13 نوع واکسینه که یادآور شدین همیشه تطبیق میکنین؟
باز واکسینا که است ما 13 واکسینه یک بار به طفل نمیکنیم. این به حساب سن از پیدایش شروع میشه تا حتی تا طفلی که 18 ماه میشه و واکسین که از باز واکسینا که است به شکل قطره تطبیق میشه، باز واکسینا به شکل تطبیقی میشه که مثل پیچکاری و سرنج وره به حساب اطفال تطبیق میشه و تقسیم اوقاتش که از در پشت کارت واکسینه است که مطابق زمو به حساب ما اطفال که از واکسین میکنیم، یعنی تونست که 13 واکسین یک باری به طفل که از تطبیق میشه.
نظر به سروی که شما حتما در این زمینه انجام دادین که یه هفته به نام هفته جهانی واکسین مسمی شده، زیادتر اطفال و خانم ها و دختر خانم ها کدام واکسینه نکرده بودن یعنی مس کرده بودن؟
واکسینا را که هست اکثر اطفال که هست واکسینای دوزای خیری را بسیار مشکل است که بکنن، مثلا دوز اول و دوز سه و اینیا به حساب میشه. وقتی که ما میگیم که اطفال در هر سه طفل یک طفل مکمل واکسین نشده، به این معنی است که دی اطفال هستن که یک یا دو دوز واکسین نگرفته مگر دوزای باقی واکسین نگرفته، که بسیار اهمیت داره که یک طفل باید تمام دوزای واکسین را به حساب تکمیل بکنه. یعنی باز وقت فامیلا که از اول متوجه میباشن اطفال واکسین میکنن، باز او اینی واکسین نمیکنن و خانما همچنان به حساب دوز اول و دوز سه شم میگیرن، باز زیادشان میره که دوزای باقیش هم تکمیل بکنن، که خودش یک مشکل است که باید مردم برش توجه کنن.
زمانی که شما در مناطق دوردست میرین به خاطر تطبیق واکسین، با کدام مشکلات زیادتر روبرو میشین؟
مشکلات خو بیشتر از آگاهی سطح جامعه است. ما واکسین داریم، خدمات است، دکتر است، کلینیک است، نرس است، مگر مردم مراجعه نمیکنه تا از خدمات استفاده بکنن و اطفالشان به حساب واکسین گردن.
در کدام مناطق زیادتر اطفال و خانم‌ها و دختر خانم‌ها نتونستن که امی دوز مکمل واکسین بگیرن؟
ایره ما به شکل ولایت وار برتان فعلا گفته نمیتونیم، خب ما ارقامی را که ارائه کردیم به حساب به سطح کشور است. به حساب در هر سه طفل یک طفل ما مکمل واکسینه نمیگیره، و اگه پوشش واکسینه به حساب به سطح عموم به کشور بگیریم که مثلا بعضی واکسینه را گرفته بعضی نگرفته است، 50% پایین است.
چگونه میتونیم سطح پوشش واکسینه در کشور بلند ببریم؟ آیا وزارت صحت عامه در این قسمت کدام برنامه هایی را با دفتر یونیسف داره یا خیر؟
در این عرصه که از برنامه زیر دست است، یک از برنامه مهمی است که باید سطح آگاهی جامعه در مورد واکسین بلند بره. یعنی با حساب تقاضا با واکسین بیشتر شود در کشور، و مردم با حساب بفهمند که واکسین اهمیت است، با کلینیک ها مراجعه بکنن و اطفال خود مطابق تقسیم اوقات باید واکسین نمایند. و از طرف دیگر وزارت صحت عامه و با سایر همکارانشان به شمول یونیسف WHO اینا کوشش میکنن که سطح واکسین در کشور به حساب خدمات شکست بیشتر بسازه تا تمام مردم به خدمات واکسین دسترسی داشته باشه.
و در اخیر پیامتان هم شنویم.
پیام مهمی است به تمام کسایی که صدای ما را میشنوند، والدین محترم، تمام اطفالشان که بین سنین یک سال هستند باید تمام 5 واکسین خود را تکمیل بکنند، و متوجه به این باشند که کارت واکسین خود را وقت به وقت چک بکنند، واکسینای اطفال را باید تکمیل بکنند، و دخترانی که با حساب و همچنان خانمایی که دو کاتگوری است که در بین سنین 15 تا 45 سال است، اینا هم اگر واکسین تیتانوس گرفتن برن دوره بادیش هم تکمیل بکنن، و اگر در صورت کسی واکسین نگرفته به کلینیک ها مراجعه بکنه، و واکسین در تمام کشور به حساب در تمام کلینیک های صحی ما به حساب به شکل رایگان عرضه میگردد و این واکسین ها را بگیرن تا که از یک جامعه سالم داشته باشیم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده، الان نگهدارتان.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های خانوادگی آشیانه. در این برنامه آشیانه گزارش در مورد وضعیت میلاد‌ها تقدیم می شود. آیا در افغانستان به خصوص شهر کابل تفریحگاه های مناسبی برای خانواده ها موجود است؟ مسئولان شهروالی کابل در قسمت ساخت ساز تفریحگاه ها برای شهریان شهر کابل چه اقداماتی داشتند؟ این از موضوعات این برنامه آشیانه با رادیو آزادی باشید. با گرم شدن هوا شوق رفتن به میله‌جوها بیشتر می شود. و شماری از خانواده ها در روزهای رخصتی در تفریگاه های مثل بند قرغه، باغ بابر، پغمان، بوستان کابل، باغ بالا و بعضی جاهای دیگر با خانواده و دیگر دوستانشان به میله می روند. اما تعدادی از خانواده ها می گویند جاهای مناسب و نزدیک به خانه هایشان وجود ندارد تا به میله بپردازند. از سوی دیگر برخی ها می گویند آنان از سوی شماری از افراد در میله جاها اذیت می شوند. توجه کنید به گزارش در این مورد که من شمیلا جاوید آن را تهیه کردم.
سلام شنونده عزیز، من جلیل سلطانی، رئیس نشرات و سخنگوی شهرولی کابل هستم. شما برنامه آشیانه را از رادیو آزادی شنونده هستین. خواهشی که از شما دارم ای است که همیشه از تمام فضاهای سبز، اماکن تفریحی و تمام تاسیسات امن منفی خود حفظ مراقبت کنند تا نسلهای بعدی هم از او استفاده بکنند.
شماری از خانواده های مرکز و ولایات افغانستان اکثر اخیر هفته را برای رفتن به میله و رفع خستگی و تفریح ذهنی اختصاص می دهند. اما تعدادی از خانواده های دیگر بنابر دلایلی که نزدشان وجود دارد نمی خواهند به میله بروند. در آغاز توجه کنید به صدای چند تن از باشنده های این کشور که از نبود پارک های تفریحی و دیگر مشکلات در این عرصه یاد کردند.
محمد شفی هستم، شنده ولایت کابل. چون خودم و علاقه نداریم و فامیل ما نمیره، شرایط مساعد خونه است، وضعیت فعلا بخی دشوار است و مردم ما روشن فکر نیست که قدر این سیاسرا که از خونه خود مبره زکات مراد که نمیکنن. دیگه اگه مرد کتشون باشه خوب و نک چی میکنن، اگه نک سیاسر تنها باشه امکان داره نگزیت آزار کنن.
مسعود وحیدی هستم از ولایت لغمان. طبعا همه فامیلا به خوش هستن که به میله جا بروند. در لغمان یک جای مشهور است به نام زیارت مهتلان بابا، اونجا میرن و در آخر در باغ قلعه‌سراج برش میگن، اونجا به خاطر تفریح و میله جا ترتیب شده میرن. امنیت خوب نیست. اگر امنیت جور شده در لغمان و تمام ولایت ما طبیعی تفریگاه هست، خب متاسفانه که امنیت تامین نیست و مردم رفتن نمیتونن.
اسم لینس و باشنده مکرنسی هستم. به نظر من خامی مفکوره را باید از بین ببرن، نگر چه مزایمت یا زیاد است، مگر باید هم اگه به میله و جای برن دخترها باشن چی خانما باشن، وقتی که برن به میله دست میکشن از همی کارهای خودن و کمتر میشه و بالاخره هر کس میتونه به خوشی میله کنه.
باغ بابر که یکی از باغهای تاریخی شهر کابل است، خانواده های زیادی به خصوص به روزهای چهارشنبه که صرف برای خانواده ها اختصاص یافته است به این باغ می آیند و میله می کنند.
خب برادر، قسمی که می بینیم شما با فامیل اولادک هایتان آمدین امروز به میله در باغ بابر.
اسم ما ناصر استک، باشنده می گذرگاه هستیم.
بسیار عالی.
تفریح بکنیم به خاطر اولادا، به خاطر فامیل خود که دل ما دیگه میشه، طبیعت ما بسیار خوب. هر کس که در فضای آزاد میبره و به میله میره، این بسیار برشان مفید آسات خوب است. بعضی از خواستاست که ما نمیریم یا فرزن از خانه نمیبریم خدا نخواسته، یا امتیاری میشه یا یک کار دیگه میشه. نی او قسمت که هر کجا جای باشی او مرکز جایی که باشه الهیت نمیتا، ولی ما میبریم پناه خدا گفته میایم اینجا فکر خدا وش خدا کنه فامیل خود یک فضای آزاد تیر میکنیم. من فامیل باید کلگی متر
با فضای باغ
فضای باغ بابش ممیدش بسیار خوب شد، مزاحمت خواسته میکنن اما میشه بسیار فضای آزاد، بسیار فضای خوب.
احمد وردک، رئیس حفظ و مراقبت باغ بابر می گوید در روزهای بهار و تابستان هزاران نفر در این باغ می آیند و میله می کنند، زیرا به گفته ای وی باغ بابر مطمئن ترین محل تفریحی برای خانواده ها در شهر کابل است.
معمولا کسی که با فامیل خود است، مردها و جوانایی که در چوکات خانواده خود میان، اونا در چوکات خانواده خود می باشه و می گرده و می شینه و تفریح می کنه. و اگر یک کسی تنها مجرد می تبیز که حرکات لاوبالی و خود سر در طرف می گردن و چکر می زنن یا هوشش و فکرش در خانواده های مردم می باشه. به این خاطر ما مقررات بسیار سختگیرانه داریم. روز چهارشنبه هیچ کسی را که فامیل نداشته باشه با باغ اجازه نمیدیم. روزهای چهارشنبه در تابستان ها الا 10,000 سال گذشته ما 14,000 در یک روز ما ویزیتور یا بیننده داشتیم. محافظین در باغ داریم که یک چیزی نمونه است که در سایر پارک های افغانستان و پارک های کابل وجود نداره. در هر سایه باغ گاردای مسئولیتی میگردن. اگر میبینه که یک جوان کدام حرکت لاقیدانه و غیر اخلاقی میکنن و یا غیر فرهنگی میکنن، اونا عاجل میرن برشان میگن که دوست عزیزم متوجه حرکاتت باش.
آشیانه، شما میتوانید با شنیدن این برنامه روش های بهتر زندگی خانوادگی و روابط اجتماعی در جامعه را بیاموزید.
اما فاطمه باشنده تایمنی کابل از کمبود پارک تفریحی در منطقه شان شکایت کرده، گفت در منطقه که آنها زندگی میکنند کدام پارک وجود ندارد و هرگاه اطفالشان بخواهند ساعت تیری کنند در یک میدانی پر از گرد خاکی که نزدیک خانه ایشان است و تفریح و ساعت تیری میپردازند.
جنگلی که کراچی را از هر جای کثافات مندازند، یک جای دیگه شینه کمک یاسافی کردیم بچگا کاو مندازند سر سنگ قلوخ مجدر ساعت تیری میکنند. کاملا تیم بخ یک خاک خاک بازار او کالار میکشند دیگه کالا میپوشند. اون بچه مینن مرض گرفته چشمکش
از چی؟
از این خاک. بینن جای تفریح جای نیست، بسیاری وقتا سر لا میگیرن خاک مندازند سر از اون نمیشه.
از سوی دیگر میرحمت باشنده خیرخانه مینه کابل با بعضی نزاکت های میله رفتن از سوی خانواده ها اشاره کرده میگوید
در جایی که آدم میله میره پیشتزی دیگه نگرده که کس که آدم چیز میگه یا خوب میگه یا بد میگه و از تمام فامیله محترم که در پولی آدم در باغ در جایی که در پولی آدم که میباشن دیگه از اون خواهش میکنیم که تا نکنن که به یک فامیل دیگه اذیت کنن و همین دختران خواهش میکنیم کالایی نپوشن که باز قابل توجه شود هر کس سیلشان کنه. همگی باید همین نزاکت میله رفتن بفهمن بچه قصد عوض آدم میره میله ایسو پس جگرخون بیاید یکی آزار میته یا پرزم میگه یا اشاره و اشاره بازی و امروز کور آزار دا سبانم تو خوار مادر خودش یک از آزار میته و تمام فامیلای محترم وقت پس کزوجه من سونه خانه مو جای را کشتل میکرن اون مور کلش را باید جمع کنن دک پلاستیک دک باطلدانی پرتن تو نکنن که اجرا مردار رو الا بتن بخزن بیان. خب میگه شهر ما خانه ما و از مقامات امنیتی هم خواهش میکنیم جایی که در میله و گپ سخن میباشه یک کم تو مگه توجه کنن خوبتر میشه.
آشیانه، برنامه‌ای که بر مسائل مختلف خانوادگی، اجتماعی و اخلاقی در جامعه بحث میکند.
خوب حال بیایید بشنوید که شاروالی کابل به خاطر احداث پارک‌ها و محلات تفریحی در شهر کابل چی اقداماتی داشتند؟ در این زمینه مصاحبه ما را با عبدالجلیل سلطانی سخنگو و رئیس نشرات شاروالی کابل بشنوید.
سلطانی صاحب قسمی که ما با بعضی شهروندان شهر کابل مصاحبه کردیم اونا گفتن که آنچنانی که لازم است پارک های تفریح و میله جا در شهر کابل موجود نیست و اونا نمیتونن به میله برن. شما چی پلانایی داشتین؟
تشکر میکنم. با سلام به شما و تمام شنونده عزیز رادیو آزادی. دقیقاً در شهر کابل در قسمت فضای سبز و اماکن تفریحی مشکلات زیاد وجود داره. در سال 1395 وقتی که رهبری جدید شاروالی کابل آمد، یکی از برنامه‌های زیربنایی که روی دست گرفته شد احداث پارک ها و انکشاف فضای سبز در شهر کابل بود که خوشبختانه در سال 1396 پروسه تدارکاتی و اسناد تکنیکی و کارهای مقدماتیش تکمیل شد و ما به تعداد 14 پارک تفریحی شهر کابل را کار بازسازی و اعمار مجدد و اساسیش روی دست داریم که قرار است در سال 1397 این پارک ها به برابر روی سپرده شود.
خب همین پارک هایی که شما مد نظر گرفتین کدام نقاط شهر کابل شد؟
خب این در نقاط مختلف شهر کابل است. پارک علاودین در ناحیه ششم شهر کابل، پارک وزیرآباد لبجر است که در ناحیه چهارم قرار داره، پارک قسمت ای رحمان مینه در ناحیه هشتم شهر کابل موقعیت داره، پارک برای استفاده شهروندانی که در نواحی هشتم، شانزدهم، اول، 21 و 22 این مورد استفاده از قرار میگیره، پارک بلاک 13 احمدشاه بابا مینه واقع ناحیه 12، پارک 33 خیرخانه، پارک غرب لیسی مریم واقع نایی 11 شهر کابل با ساعت مجموعی 6 جریب زمین
درست.
پارک قلعه احمد خان است.
سلطانی صاحب بعضی شهروندان گفتن اذیت میشن در پارک ها، آیا امی پارک هایی که شما ساختین احاطه شدگی از مسئول است؟
بله، نکته بسیار خوب را شما اشاره کردن. این برمیگرده به یک مسئله فرهنگی است در سطح شهر، ولی در دیزاینی که برای پارک های جدید در نظر گرفته شده این موضوع اونجا مد نظر است که بعضی ساحات این پارک ها مخصوص خانواده ها باشه، بعضی ساحاتش برای قدم زدن، بعضی ساحاتش برای وسایل بازی اطفال، یعنی مسئله در نظر گرفته شد.
امی تعداد پارک ها و اماکن تفریحی که شما در نظر گرفتین آیا به می نفوس شهر کابل کافی است؟
خب شهر کابل نفوسش بسیار زیاد رو به افزایش بوده تا سالهای گذشته و این طبیعی است که منابعی که ما در دسترس داریم برای کمتر از این نفوس فعلی دیزاین شده بود و این در بعضی موارد باعث میشه که که شهروندهای ما از او امکاناتی که باید برخوردار شوند نمیشوند برخوردار. در گذشته پارکای داشتیم که او هم کافی نبوده و نیازها، ولی باز هم اما پارک‌ها هم متاسفانه در اثر بی‌توجهی شهروندان ما، در اثر عدم استفاده معقول شهروندهای ما، تاسیساتش و فضای سبزش ویران شده و از بین رفته. فعلا شهرولی کابل در حال ریدس گرفتن برنامه‌های آگاهی دهی است برای شهروندهای ما، تا شهروندان ما وقتی که اماکن تفریحی و فضای سبز و رضا مساعد میشن استفاده مسئولانه بکنن، در حفظ و مراقبتش سهم بگیره، که شهرولی ها به تنهایی نمیتونه تمام مسائل را حل بکنه تا مشارکت مردم وجود نداشته باشه.
ان شاء الله. تشکر.
آشیانه، برنامه‌ای که بیشتر بر مسائل مربوط به خانواده‌ها مرکز شده است. شما میتوانید این برنامه را بر روزهای پنج شنبه و جمعه در برنامه‌های بعد از ظهر رادیو آزادی بشنوید.
خوب شنوندگان عزیز، با امید اینکه برنامه را به دقت شنیده باشید، این برنامه آشیانه را خاتمه می‌بخشیم. تا برنامه دیگر و موضوعات دیگر، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. روز روزگارتان خوش.